که اگر بتونیم قدرت تشخیص حق رو از ناحق داشته باشیم و این معیار رو و این شاخص رو در همه شرایط و در همه موارد پیش راهمون قرار بدیم، به عنوان یک آدمی که میتونیم بهش بگیم بصیره و آدمی که به بصیرت رسیده محسوبمون بکنند. اما نسبت به این قضیه چندین سوال پیش اومد که خب به هر حال در شرایط متفاوت و در جوامع مختلف شاید معیارها که متفاوت میشه، بحث تشخیص حق از ناحق هم کاملا متفاوته.
من یه نکته تکمیلی عرض میکنم. این که فرمودید تشخیص داده بشود، به نظر من فقط 20% کاره. تعریفی که ما از بصیرت دادیم یه قاعده مهمتری داشت، فقط تشخیص نیست، انتخابش هم بکنی. امکان داره من تشخیص بدم که شما حقی، اما نتونم انتخابتون کنم، قدرت انتخاب کردن رو نداشته باشم. پس اینجا لزوماً بصیرت شکل نمیگیره. در طول تاریخ چقدر مثال بزنیم که اینها میدونن که حق چیست و چگونه است، اما قدرتش رو ندارن که انتخابش کنن. به هر دلیلی از ضعف‌های شخصیتی در حوزه ادراک شما بگیرید تا همون عبارت سگانای زر و زور و تزویری که میاد و مسلط میشه بر موضوع. حتی شما میتونید مفهومی تحت عنوان منفعت رو هم بهش اضافه کنید، یعنی نازلترین سطحی که اجازه نمیده به رغم اینکه حق رو تشخیص دادی اما انتخابش هم بکنی. پس لزوماً اینجا مسئله تشخیص نیست. تشخیص 20% کاره، قدرت انتخاب کردنه 80% مابقی ماجرا رو در واقع میاد و نشون میده. چه بسیار افرادی که حافظ کل قرآن بودند، چه بسیار افرادی که حق رو تشخیص دادند اما قرآن سر نیزه کردند. حالا قرآن سر نیزه کردن که فقط در جنگ زمان حضرت امیر علیه السلام نبوده که، در طول تاریخ به کرات قرآن ها سر نیزه شد، به رغم اینکه شما حق حی رو دارید میبینید. اصلا همه رو بذاریم کنار، امکان داره که بعضی جاها نسبت به بعضی از این مفاهیم حتی انقلت های مفهومی وارد بشه، مثل بعضی از مواردی که عرض میکنم. شما برای اینکه منفعتت رو توجیه کنی میای همه مفاهیم رو قلب میکنی. دروغ گفتن خانم آقاجانیان خوب است یا بد است؟
بد است.
اگر یک نفر مرتب دروغ بگوید، بر دروغش اصرار کند، اصرارش رو تبدیل به رفتار کند، بر اساس رفتارش در جامعه زمانه خودش مؤثر بشود، درست است یا غلط است؟
غلطه طبعا.
پس تشخیصش کار سختی نیست. حالا تا
خب،
اینجا
این
تشخیص
نگه دارید. بله.
حالا تا اینجا تشخیص. حالا اگر من رفتم اینی که داره دروغ میگه، اصرار بر دروغ گفتن داره، این اصرار رو رفتارش میکنه، رفتار رو میکنه عامل اثر بر جامعه زمانه خودش، انتخاب کردم، آیا من اینجا دارای بصیرتم یا نه؟
طبعا نه.
تمام شد.
خب ببینید آقای دکتر، ما البته گزارش هم داریم، میخوایم پخشش بکنیم، اما قبل از این من میخوام باز این سوال رو مطرح بکنم که شنوندگان هم حتما و قطعا این سوال رو دارند. همون 20% اولیه هم برای خیلی از افراد، قبلا هم گفتیم، آزاداندیش که دنبال هیچ منفعتی نیستند، نه وابسته به زرن نه زور، اینها چی؟ اینها خالص و مخلص اگر نتونن تشخیص بدند، اینا بی بصیرت محسوب میشن و از این دایره خارج میشن.
نه.
گزارش رو بشنویم، برگردیم جواب بشنویم از شما. متشکر.
واژه بصیرت رو شما بیشتر کجا شنیدید و در چه مواقعی؟
واژه بصیرت بیشتر کاربرد سیاسی داره دیگه، رهبران کشورها که خب بیشتر به کار میبرند و توی فرهنگ هم هستش، ولی خب بیشتر کاربردش رو من توی سیاست شنیدم.
من بصیرت رو بیشتر از کلام رهبر معظم انقلاب شنیدم و بیشترم در مسائل سیاسی بیشتر در نظر دارم.
شما خودتون رو یک فرد با بصیرت میدونید؟
تقریبا بله.
چرا؟
چون نیومدم فکت ها یا بهتر بگیم پیش زمینه های فکری که داریم رو از یک منبع بگیرم. هر موقع که ما اومدیم از منابع متعدد در مورد ماجراهای گوناگون، اتفاقات گوناگون اطلاعات رو گرفتیم و بعد کنار هم قرار دادیم و به یک نتیجه رسیدیم، این میتونه کمک کنه به تحلیل درست ها.
خیر.
چرا؟
خیلی خوب پیچیده است. به هر حال بصیرت یه سری المان هایی داره که خب باید تجربه، پختگی، شاید به قول معروف اون استخون خرد کردن باشه، تو روزگار سرد و گرم روزگار رو دیدن باشه تا به اون بصیرت برسه. نمیشه یه آدم خام بیاد ادعا کنه که من بصیرت دارم.
بله برگردیم به بحثمون در مورد بصیرت و این شایبه‌ای که مطرح شد و البته می‌خوایم این بحث رو همینجا ببندیم چون بحث‌های مهمتری هم پیش رومون هست، این که اگر کسی واقعاً خالص و مخلص تشخیص نداد و به هیچ زر و زوری هم وابسته نبود، این آدم بی‌بصیرتیه. این 20% تکلیفشون چیه؟
نه ببینید، ما یه مفهومی داریم تحت عنوان تردید. هیچ ایرادی نداره شما بگی لا اله. من رسیدم به یه نقطه ای که به این جمع‌بندی بر اساس همه علومی که احتمالاً هم ناقص به هم رسیده، رسیدم به لا اله. تا اینجا اگر رسیده باشم کسی به من نمیگه بی بصیرت. اما اگر یک شرط رو رعایت نکنم، از اینجا به بعد به من میگن بی بصیرت. اونم چه شرطی است؟ بگردم و همه ادله رو دال بر اثبات کامل جامع و مانع لا اله بیان کنم. اگر رفتیم روی فراز مطالعه، فراز اثبات، بخوایم و نخوایم ما به مرحله دوم سر میخوریم الا الله. پس تو مرحله اول اگر من غبار فتنه جلو چشمو گرفت، فضا غبارآلود شد، نتونستم به هر دلیلی تشخیص بدم و گفتم لا اله، ایرادی نداره. انسان جایز الخطا نیست، ولی ممکن الخطا که هست. امکان خطا وجود داره، اصلا امکان عدم تشخیص وجود داره. یه لحظه استوب میکنم ببینم آیا این لا الهی که دارم میگم، این چیزی رو که دارم نفی میکنم، آیا پیرو دارد یا ندارد. اگر واقعا برم سراغش و مطالعه کنم، کتابخانه بزرگ هستی اینقدر کتاب دارد تألیف شده و ترجمه شده در این عالم که اثبات کند مرحله بعدی هم وجود دارد که اون مرحله بعدش الا الله. حالا من از شک به یقین میرسم، من از تردید به یقین میرسم، اسم من بی بصیرت نیست.
خب آقای دکتر، از همین فرمایش شما میخوام استفاده بکنم و بحث دیگری رو باز بکنم. ببینید الان مفهوم بصیرت حدود 14 سالیه که مطرح شده در فرهنگ سیاسی کشور ما.
بله.
اما طبعا داریم میبینیم کسانی که از این مفهوم دارن استفاده میکنند، به نوعی اون رو مال خودشون کردند و اگر کسی در تضارب با افکار اونها باشه، حتی همون عده‌ای که الان جناب علی اشاره میفرمایید که تا لا اله اومدن، الا الله رو هنوز درک نکردن به هر دلیلی، اونها رو از این حوزه بیرون میکنند و به اونها میگن بی بصیرت. و این بی بصیرتی یعنی اینکه اینا حق هیچ نوع فعالیت و زندگی و حق هیچ نوع اظهار نظر در حوزه در واقع اجتماعی سیاسی ندارند. آیا شما هم این اعتقاد رو دارید و قبولش دارید یا خیر؟
این اصطلاحی که شما الان به کار بردید جز فرایند متصل به این ادبیات شده. یه عده‌ای پیدا شدن که این رو مصادره کردن. پس کاسبن. کاسب جماعتم مشخص. بصیرت مفهومی نیست که من میام باهاش کاسبی کنم. بصیرت فرقانه. بصیرت جدا کننده
حق و باطل.
و حق و باطل ما تعریفش رو دادیم تو خود بصیرت. شما حق رو ببین، قدرت انتخاب کردن حق رو داشته باش. حق رو ببینی، قدرت انتخاب نکردن ناحق رو نداشته باشی، بی بصیرتی. خب حالا اگر من اومدم این رو شروع کردم به چرخوندن مفهوم، تعاریف رو عوض کردم، از اینجا به بعد باید ببینم که این تغییرات برای عبور دادن من از لا اله به سمت الا الله یا نگه داشتن من تو همون لا اله است. جریانات سیاسی ما سرکار خانم، به نظر بنده در این 14-15 سال نتوانستند آنچه که نص صریح تفسیر و تحلیل و تشریح و توضیح و تبیین مفهوم بصیرت بود رو مطابق آنچه که حضرت آقا وارد این فضا کردن رو درک کنند و به جامعه منتقل کنند. ما اینجا میبینیم فلان جریان سیاسی یا بهمان جریان سیاسی، من اطلاقم اطلاق خاص نیست، اطلاقم عامه، چون عموم جریانات سیاسی تو این کشور همین کار رو کردند. جریانات سیاسی به اندازه حملات و هجماتی که به مقابلشون میکنند در لا اله گیر کردن. ما اینجا تو مفهوم خیلی جدید نفرکا خانم. مفهوم اول این که هر جایی که بصیرت آلوده به متامع جریانات، گروه ها، احزاب، دستجات و بعضا نهله های فکری سیاسی شد، اون دیگه مفهومش ضد بصیرته. میدونی چرا؟ چون هیچ کسی اجازه ندارد در قالب محدود کردن بگوید من حقم. کی گفته تو حقی؟ اصلا با کدوم شاخص؟ سال 88 مگه همین جریاناتی که بعضی خودشونو خیش عالم پندار کل جامعه میدونن سکوت نکردن مگه؟
بله.
الان پرچم عدالت و بصیرت رو میگیرن دستشون، ساکت بودن اون موقع. اصلا همه رو ول کنید، در همین قصه قضایی سال گذشته خیلی ها سکوت کردن. غبار که میخوابه تازه حرف میزنید، اینجا به درد نمیخوره. بذارید من اینجا رو به شما شاخص بدم. جریان سیاسی که بلد نباشد مثل حضرت عمار عمل کند، خود سپاه عمر سعد است. حضرت آقا در یکی از سخنرانی‌هاشون همین رو می‌فرمایند. حضرت عمار چه کار کرد؟ همون کاری که حضرت زینب سلام الله علیها بعدش کرد، همون کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد. اینها چه کار کردند؟ در زمان مناسب، در مکان مناسب، حرف مناسب متناسب با حق رو بیان کردند. اونجا که حضرت آقا فرمودند عین عمار، یعنی همین. پس ببینید، اگر اسمم رو گذاشتم جریان سیاسی، چپ و راستش هم فرق نمی کنه، اگر در لحظه مناسب که مخاطب من، مردم من، هوادار من، هر کسی نیازمند شنیدن حرف درست برای انتخاب جهت درست هست، یا سکوت کردم، یا غلط گفتم، یا بر اساس منافعم اومدم حرف زدم، در هر سه حالت
عین بی بصیرتیه.
پس حق رو می بینم، قدرت انتخاب نکردن ناحق رو ندارم.
صحیح. سپاسگزارم و همراه ما همچنان باقی بمونید. این راه روشنه.
عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد که در یک گوشه لشکر همهم است.
با اسب میرفت از این طرف جبهه به اون طرف جبهه صفوف خودی
خودش رسوندید. بله، یه نفر آمده وسوسه کرده که شما دارید با کی میجنگید؟ با مسلمان دارید میجنگید؟ با چه جرأتی این کارو میکنید؟ اونام نماز میخونن، اونام جماعت دارن.
براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد.
گفت جنجال نکنید، حقیقت را بشناسید. مضمون حرف عمار گفت من این پرچمی که در مقابل شماست، این پرچم را دیدم که آمد به جنگ پیغمبر و زیر این پرچم همون کسانی ایستاده بودند که الان ایستاده.
از این علامت بهتر ببینید چه علامت خوبی است.
و این پرچمی را اشاره کرد به پرچم امیرالمومنین، دیدم که در مقابل اون پرچم بود و زیر او پیغمبر بود و همون کسانی که امروز ایستادن، یعنی امیرالمومنین. اشتباه چرا میکنید؟ چرا حقیقت را نمیشناسید؟
اینا بصیرت دیگه. اینقدر که ما عرض میکنیم بصیرت، بصیرت یعنی این.
اینکه درست تشخیص بدیم که در چه شرایطی انتخاب درست داشته باشیم و قدم درست برداریم و رفتار صحیح داشته باشیم، اینو فهمیدیم که عین بصیرته. یعنی تنها تشخیص به ما کمک نمی‌کنه که در جاده بصیرت حرکت بکنیم. و اتفاقا میخوام این رو بگم که آقای دکتر، عده‌ای هستند که در این بین این ادعا رو دارند که ما کسانی هستیم که می‌خوایم جامعه رو در همین مسیر هدایت بکنیم. درسته که الان تشخیص دادیم که حق چی هست، اما برای انتخابش و اظهارش و جانبداری از این حق الان فرصت مناسبی نیست. ما داریم به قول معروف زیرسازی میکنیم، ما داریم کار فکری میکنیم برای اینکه مردم رو آماده بکنیم که خودشون بعداً به این تشخیص و قدرت انتخاب و رفتار درست برسند. ما الان سکوت نکردیم، ما داریم کار فرهنگی انجام میدیم و این کار فرهنگی هم کار درستیه که با این روش تنها میتونه نتیجه بده. تا چه اندازه حرف اینا رو قبول دارید؟
ببینید، نمیشه مطلق ردش کرد، نمیشه مطلق پذیرفتشون، چندین شرط داره. ما از این دست موارد خیلی داشتیم. اتفاقا این حرف رو دو دسته افراد هم میزدن. دسته اول خود ائمه بودند، معتقد به کار طولانی مدت بودند، معتقد به فرهنگ سازی بودند، معتقد به ایجاد رفتار سازی بودند. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مگه چه کار کرد؟ 124 هزار پیغمبر چه کردند؟ 14 معصوم ما مگه چه کردند؟ همه همین کار رو دارن میکنن. پس این درسته که باید بلند مدت و و و و، اما یه شاخص داره. شاخصش اینه شما خودت اثبات کرده باشی طرف حقی، خود حقی، این شاخصشه. حالا از این طرف ما داشتیم اللهم الان الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. مگه ما زمان حضرت علی نداشتیم ناکسین و مارقین و قاستین؟ مگه ما زمان حضرت علی نداشتیم خوارج؟
بله.
خوارج هم خودشون رو سمت حق میدیدن که کار طولانی مدت هم قائل بودن باید انجام بشه. اما مسئله اینجاست، مسئله اینجاست وقتی در مقابل حق سفارایی شده از کجایی؟ این خیلی مهمه. وقتی در مقابل حسین ابن علی سفارایی شده از کجایی؟ تو خونت کنار زن و بچتی؟ توی کاختی؟ تو بازار داره کاسبی تو میکنی؟ و بعدم اگر بهت خورده بگیرن میگی نه من دارم کار طولانی مدت میکنن، الان حسین ابن علی تو را میخواهد، بعدش به چه دردش میخوره؟ مگه ما نداشتیم توابین رو؟ توابین در زمان مناسب در مکان مناسب بر اساس تشخیص مناسب نبودند. ببینید بعدش تواب شدند، رفتند در عین الورده هم شهید شدند. مأجور اجرکم عند الله. اما به چه درد امام حسین خورد؟ پس اون دست این طیفی که این حرف رو میزنن افرادی هستند که فهم دقیقی از جانب حق ندارند، درک دقیقی از بصیرت ندارند و چون خودشون رو مطلق بصیر میدونند یا به تعبیری بصیر مطلق میدونند، خودشون رو شاخص میدانند. در راه بصیرت یک مفهوم خیلی مهمه، عجب و غرور و نفی هر آن چیزی که بوده است نقطه آغازین تبدیل شدن به ناکس و مارق و قاصد شدن. ببینید من اصل حرفم اینه، با کلام زیبا یا با استدلال فائق نمیشه این مفهوم رو تغییر داد، اصلا نمیشه این مسیر رو تغییر داد. امکان داره من هزار تا کلمه بیارم از خودم اختراع کنم و بگم، اما شاخص اینجاست، سرمایه اجتماعی در پی این نکته‌ای که من میگم آیا افزایش دارد یا کاهش دارد. انقلاب اسلامی شاخص بصیرت است، تفسیر از این انقلاب به رأی اوج بی‌بصیرتی است، چون تنها کسایی که اجازه دارند این رو تعریف بکنند واعظین اصلی و حقیقی انقلابند. واعظ اصلی و حقیقی انقلاب پیامبر چی بود؟ خود پیامبر بود، بعد علی ابن ابی طالب بود و و و و. شما دوتا خطبه رو برید حتما در طول تاریخ بخونید، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، این دو خطبه حتما خونده بشه و متوجه میشیم مثلا مسئله چیه. پس بنابراین این که من خودم رو حق بدونم و بگم همه بدن غیر از من، اتفاقا این غلط اوله. چرا؟ چون من تحت یک تعلیمم، من تحت یک مکتبم. از اینجا به بعده که شاخص وجود داره. حضرت آقا راجع به حوزه شاخص بصیر یک نفر رو به ما نشون دادن. کی بود؟
حاج قاسم
سلیمانی، مکتب سلیمانی. پس اگر ما بگیم بصیرت قاسم درست هست یا نه؟ حالا بریم ببینیم قاسم چه شاخصی داشت. آیا شاخصی که آقا بهشون اطلاق کرده با مسیری که من دارم راجع بهش صحبت میکنم همخوانی داره یا نه؟ از اینجا من به شما عرض کنم خیلی ها هستن برای اینکه اثبات حقانیت باطل خودشون رو بکنن حاج قاسم رو هم تکفیر میکنند، پیغمبر رو هم تکفیر میکنند، انقلاب رو هم تکفیر میکنند، انقلابیون اصیل رو هم تکفیر میکنند. پس از اینجا به بعد بحث بصیرت دو تا شاخص خواهد داشت. یک، ببینیم واعظش کیه. دو، ببینیم راهبرش کیه. اگر غیر از شاغول اصلی باشد میشه نهله، میشه فرقه، میشه حزب سیاسی، میشه گروه، میشه دسته، همه چیز میشود غیر از اصیل. پس بصیر کسی است که یک خودش رو قدر مطلق نداند، دو مبانیش در حوزه اجرا قابلیت افزایش سرمایه اجتماعی رو داشته باشه، و سه قدرت عبور از مرحله لا اله و رسیدن به الا الله رو داشته باشه. من یک جمله آخر عرضم، آدم بصیر خوی فرعونی ندارد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر داوودی. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و امیدوارم شما عزیزان شنوندم تا اینجای بحث ما استفاده کرده باشید. بحث ما میرسه به این تأثیراتی که بصیرت بر مقاومت گذاشته، یا به عبارتی بهتر عرض بکنم از نسبت و ارتباطی که بین بصیرت و مقاومت وجود داره، در برنامه بعدی صحبت بکنیم. حتما این برنامه رو هم بشنویم.
ای بهار آشنایان، ای سرود هم صدایان، یاد تو آرامش دل، نام تو آسایش جان. مشرق شور و شکفتن، سرزمین عشق و عرفان، جان هستی را تو ای دل، جسم هستی را تو ای جان. روح عرفان و حماسه، مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل، مهد یاران ولایت. از خراسان تا کهندش، از خلیج فارس تا ری، از تو مانا صبح بهمن، از تو پایا سلط دل. با تو میمانیم، با تو، با شکوه عشق و باور، شوق ما فردای روشن، شور ما فردای بهتر. مرز اشراق و شهودی، مطلع عین الیقینی، مردمستان حماسه، خطه ایران زمینی. روح عرفان و حماسه، مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل، مهد یاران ولایت. مثل دریا بیکرانی، سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرند از تو، کیز دریا می شود کم. با تو میمانیم، با تو، با شکوه عشق و باور، شوق ما فردای روشن، شور ما فردای بهتر. مرز اشراق و شهودی، مطلع عین الیقینی، مردمستان حماسه، خطه ایران زمینی.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
اقساطی بدون واسطه، تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره. میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی، حسش میکنه. حتی وقتی خسته ای، باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تقریبا به نوعی شاید همه ما با مفهوم نذر و نذورات و این حرفا وقف و اینا آشنا هستیم. در موقعیت‌های مختلف، خصوصا در مشکلات یا آرزوهامون، یه نذرایی داریم. مثلا نذر می‌کنیم که اگر من فلان جا قبول شدم یا این مثلا جایگاه رو به دست آوردم، این کار رو انجام میدم. خصوصا مثلا در دوران کودکی نگاه بکنید، از بچه‌ها وقتی می‌پرسیم میگه من اگر دکتر بشم کل بیماران رو مثلا معاینه می‌کنم مجانی، یا برنامه‌ریزی که حالا این نگاه‌های کودکانه‌ای که هست، و امیدوارم که وقتی بزرگم بشم این اتفاق بیفته. به هر حال نذورات یه تعریفی داره. بعضیا پول نذر میکنن، بعضی از نذرا هست خیلی نذرای قشنگیه، نذر آدم سازی، نذر این که من میخوام یک آدم خوبی رو برای خداوند پرورش بدم. خیلی نذر قشنگیه. تو سوره مبارکه آل عمران که اصلا علت نامگذاریش هم به خاطر همین همسر عمران، یعنی خانواده عمران که از مریم هم هست، بخشش برمیگرده به همین نذر. آیه 35 نذر مادر حضرت مریم همسر عمران. اذ قالت امرأت عمران، انگامی که همسر عمران گفتش که رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرر فتقبل منی، خدای من نذر کردم که این فرزندی که در شکم دارم این در خدمت تو باشه، در راه تو باشه، این از من قبول کن. انک انت السمیع العلیم، که تو شنوا و دانا هستی. ببینید چه نظر قشنگیه. ما میتونیم اینطوری نظر بکنیم، مثلا خدای این دانشی که به دست میارم میخوام اینو به دیگران آموزش بدم که این اتفاق بیفته. البته نظرهای دیگه هم هست، مثلا نظر اطعام هست، اما نظری که دامنه دار باشه. شما وقتی اطعام میکنید، نمیخوام بگم بده ها، خیلی هم خوب اتفاقا نیازم داریم، اما یک مقطع شما مثلا یه سفره انداختید، یه دی ازش بهره مند شدن. اما وقتی نذر میکنید که کمک بکنید به پرورش انسان ها، به رشد و تربیت انسان ها، اون انسان تا زمانی که تأثیر گذاره و اون کسانی که از او تأثیر میگیرند و مجددا تأثیر میذارن، این میشه صدقه جاریه. این خیلی تأثیر داره. ببینید الان حضرت مریم سلام الله علیها، خب مادر حضرت عیسی است. حضرت عیسی پیامبریه که یکی از پیامبران اولوالعزم دیگه. خب چقدر تاثیرگذار بوده. این نیت مادر حضرت مریم بوده که خدا این برکت رو بهش میده. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.